ساعت 6 عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. در این دومین روز از مرداد 1403 در این روزهای به شدت داغ تابستونی میزبان شما هستم در این مجله خبری تحلیلی در 30 دقیقه آینده. اما پیش از اینکه وارد مجله بشیم، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم رویا ملکی که اینجا در استودیو با منه.
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، از توافق با سایر گروه های فلسطینی درباره آینده غزه خبر داد. بر این اساس در توافقی که در پکن و تحت عنوان اتحاد ملی امضا شده، سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هم حضور دارد. به گفته وانگی، وزیر خارجه چین که میزبانی موسی ابومرزوق از حماس، محمود العالول از فتح و فرستادگان 12 گروه دیگر فلسطینی را بر عهده داشت، همه گروه‌ها بر سر تشکیل یک دولت موقت آشتی ملی برای اداره غزه پس از جنگ توافق کردند. این توافق در حالی اعلام می شود که 9 ماه و نیم از آغاز جنگ غزه به دنبال حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل می گذرد و در این مدت بیش از 39,000 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل بارها اعلام کرده با حضور حماس در اداره غزه پس از جنگ موافقت نخواهد کرد. در پی عملیات تازه ارتش اسرائیل در خان یونس، دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. در عملیات ارتش اسرائیل علاوه بر حملات هوایی، تانک‌ها هم به بخشایی از این شهر وارد شدند. ارتش اسرائیل پیشتر فرمان تخلیه بخشای زیادی از این شهر را صادر کرده بود. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، 70 قربانی تازه عملیات ارتش اسرائیل بر اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی به سمت شهرک بنی سائلا و چند شهرک دیگر کشته شدند. ساکنان این شهرک از پیشروی تانک‌های اسرائیلی به عمق 2 کیلومتری این محله پرجمعیت خبر دادند. گمرک ایران سود بازرگانی یا عوارض ورود گوشی‌های آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ایران، عوارض ورودی هر گونه گوشی بالای 600 دلار صرف نظر از برند و شرکت سازنده 15% تعیین شده است. تا کنون عوارض ورود این سری گوشی‌ها به استثنای آیفون 28% و برای آیفون 100% بود. بر این اساس البته همچنان ورود آیفون های مدل 14 و بالاتر ممنوع است. این تصمیم گمرک ایران در حالی اعلام شد که طی روزهای اخیر گزارش ها از افزایش نجومی قیمت انواع گوشی در ایران به دلیل توقیف تخصیص ارز ترجیحی حکایت داشتند. ارتش بریتانیا اولین آزمایش سلاح جدید و لیزری ضد پهپاد را انجام داد. پرتو لیزر پر انرژی که برای از بین بردن پهپادها طراحی شده از روی یک خودروی زرهی ارتش بریتانیا در جنوب این کشور شلیک شد. جنگ اوکراین برای نخستین بار تشدید اهمیت استفاده از پهپادها در جنگ‌های نوین را به معرض نمایش گذاشت. هر دو طرف درگیری از هزاران پهپاد برای دنبال کردن نیروهای دشمن، گره دادن به توپخانه و بمباران مواضع دشمن استفاده کردند. ارتش آمریکا پیشتر این سلاح لیزری انرژی بالا را برای بیش از 40,000 ساعت به معرض آزمایش گذاشته و با کمک آن بیش از 400 هدف را سرنگون کرده است. و چند خبر کوتاه. آزمایش کوکائین کوسه‌های سواحل ریو دو ژانیرو مثبت شد. ستاره تنیس بریتانیا میگوید المپیک پاریس آخرین حضور او در میادین خواهد بود. اسلواکی پس از اهدای 13 میگ به 29 به اوکراین دو جنگنده F-16 دریافت کرد و در حمله پهپادی اوکراین به بندری در روسیه 1 نفر کشته شد.
ممنونم رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید. اما اون چه که در این مجله خبری تحلیلی پیش رو داریم، از توافق جناحای فلسطینی رقیب فتح و حماس برای پایان دادن به اختلافات با میانجیگری چین گفتگو خواهیم داشت، به اظهارات مسعود پزشکیان خواهیم پرداخت، مشت محکم بر دهان تحریمی ها واکنش های بسیار زیادی داشته، و از ارتش بریتانیا که آزمایش سلاح لیزری ضد پهباد را آغاز کرده، همچنین از وضعیت مهاجران افغان مقیم ایران گزارشی خواهیم داشت و سراغ المپیک هم خواهیم رفت. همونطور که توی خبرها شنیدین، جناح‌های فلسطینی رقیب فتح و حماس میگویند که با میانجیگری چین به توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست یافتند. تلویزیون دولتی CCTV چین گزارش داده که بیانیه وحدت فلسطین در پایان مذاکرات سه روزه آشتی بین فتح و گروه افراطی حماس در پکن امضا شده. در 17 سالی که گروه افراطی حماس تو در قدرت بوده، هیچگاه اجازه بازگشت جنبش فتح به غزه رو نداده و حاضر به مشارکت حکومت با اون نشده. با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در همین زمینه گفتگو کرد.
خب این یک نقطه عطف بسیار مهمی هستش، از این جهت که از بعد از انتخابات 2006 شکاف بین حماس و فتح ایجاد شد و حماس تمام عناصر مربوط به فتح و از غزه بیرون کرد و عملاً کنترل غزه و کنترل کرانه باختری از همدیگه جدا شدن. کرانه تحت نظارت فتح و غزه تحت نظارت انحصاری حماس در اومد. تلاش‌های متعددی صورت گرفت از اون زمان تا کنون، از 2006 کنون، که این دو بتونن با هم دیگه جمع بشن و با هم دیگه دوباره یک دولت ائتلافی تشکیل بدن، اما موفق نبود. این تلاش و این موفقیت کنونی موفقیت تاریخی به حساب میاد، به ویژه اینکه نه فقط حماس و فتح بلکه در مجموع 14 گروه فلسطینی در واقع در اونجا حاضر بودند و عامل ایجاد این توافق هم چین هست و به نظر میرسه با توجه به نفوذی که چین داره در بین این گروه ها و همچنین با توجه به ارتباط خیلی خوبی که با اسرائیل داره و منافع اقتصادی وسیعی که با اسرائیل هم هست، از یه جهت دیگری به نظر میرسه که چین توانایی اینو داشته باشه که بتونه این توافق رو برای یک مدت درازی به ادامه بده و به یک سرانجام خوبی برسونه.
آقای مأموری، اشاره کردید به نقش چین در رابطه با این توافق، چین دنبال چی هست اونجا؟ چه منافعی برای چین داره؟ به خصوص این که این سوال از این جهت میپرسم که اسرائیل و آمریکا بارها اعلام کردند که به هیچ عنوان حماس در آینده اون منطقه، حالا کشور فلسطین یا هر چیز دیگری، نقشی نخواهد داشت.
خب آقای نتانیاهو تا همین چند روز قبل نه فقط حماس، حتی فتح هم گفتش که بعد از اتمام عملیات جنگی اجازه نخواهد داد که نه حماسستان و نه فتحستان در واقع کنترل این منطقه رو به عهده بگیرن. چین به شکل مشخص خب بیشتر به دنبال پیشرفت منافع اقتصادیش هست و مسئله در واقع راه ابریشم جدید رو که مد نظر داره و سالیانی داره رو اون کار میکنه. منطقه غزه به شکل مشخص یکی از نقاط محوری کانال‌های ارتباطی جدیده که چین به دنبال اون هستش و در صورتی که بتونن به یک نتیجه برسن در این منطقه به نحوی که بتونن اون منافع رو پیش ببرن و یک بخشی از اون مسیر رو بتونن ایجاد بکنن در غزه با همکاری یک دولت مورد توافق فلسطینی و طرف اسرائیلی، میتونه منافع استراتژیک در درازمدت بسیار زیادی برای چین داشته باشه.
خب این توافق دقیقاً زمانی صورت گرفته که ماهاست توی اون منطقه جنگ هست، بیش از 39,000 فلسطینی توی همون باریکه غزه کشته شدن. این توافق حماس و فتح چه تأثیری در ادامه این روند جنگی که اونجا در جریان هست خواهد داشت؟
شکاف بین فتح و حماس همیشه یه بهانه جدی برای اسرائیل بود که طرف فلسطینی وجود نداره، اگه وجود داشته باشه آمادگی نداره، یا به شدت اختلافات بینشون هست و کسی مقابل من نیست که من با اون مذاکره بکنم و بتونم به یک پیمان صلحی برسم. توافق بین این دوتا و به عبارت دیگری بین کل اون 14 گروه که 14 گروه اصلی فلسطینی هستن و ایجاد یک دولت ائتلافی، این بهانه رو از بین میبره و یک طرف فلسطینی قدرتمند و قابل مذاکره و مسئولیت پذیر رو ایجاد میکنه که از طرف دیگری در واقع ضمانت یک کشور مهم و قدرتمندی مثل چین رو هم سرش داره و این زمینه رو میتونه آماده بکنه که در یک دوره‌ای که یک مذاکرات سازنده بین دو طرف صورت بگیره و شاید این مذاکرات بتونه به یک نوع توافق بین طرف اسرائیل و فلسطینی هم منتهی بشه.
صدای علی معمولی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا رو میشنیدید، اما همین لحظه خبر جدیدی که به دستم رسیده از سوی همکارانم از استعفای کیمبرلی چیتل حکایت داره. به دنبال افزایش فشارها بر مدیر سرویس مخفی آمریکا در ارتباط با ناکامی این سرویس در موضوع سوء قصد به دونالد ترامپ، خانم کیمبرلی چیتل سرانجام ناچار به کناره‌گیری شد. او دیروز در جلسه کمیته ویژه مجلس نمایندگان آمریکا به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داده بود. در این زمینه حتما تو برنامه‌های دیگه مجلات و بخش‌های خبری دیگه بیشتر خواهید شنید. اما برگردیم به روند مجله. همونطور که در همون ابتدا گفتم، ارتش بریتانیا آزمایش سلاح لیزری ضد پهباد را آغاز کرده. پرتو لیزر پر انرژی که برای از بین بردن پهپادها طراحی شده و در منطقه پورتوندان در جنوب این کشور شلیک شده. همکارم کامبیز کراماتی که این مسئله رو پیگیری کرده، دنبال کرده، اینجا تو استودیو با ماست. کامبیز، چی میدونیم در مورد همین سلاح لیزری ضد پهپاد که الان خبرشه؟
بله، ببین فرشت، داستان این هستش که یک شرکت آمریکایی هستش که به اسم ریتیون یا RTX که این شرکت متخصص ساخت تجهیزات نظامی و دفاعی پیشرفته هستش، از جمله در ارتباط با دفاع هوایی و ضد هوایی و پهپادها. مدتی است که شرکت‌های مختلف در کشورهای مختلف، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و اسرائیل، داشتن روی توسعه سلاح‌هایی برای مقابله با پهپادها کار می‌کردن. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه الان این روزها در جنگ‌های که و درگیری‌هایی که در جریان هست گوشه و کنار جهان، استفاده از پهپادها خیلی زیاد شده. مسئله‌ای که این برای کشورها ایجاد کرده این هستش که خیلی وقت‌ها پهپادی که مثلا هولوش 10-12 هزار دلار یا 20 هزار دلار هزینش هست، باعث میشد که موشک های 100 هزار دلاری یا بیش از 100 هزار دلاری برای رهگیریشون شلیک بشه. در نتیجه خیلی وقتها، مثلا فرض کنیم که الان در جنگ روسیه و اوکراین، روسیه روزانه شاید صدها پهپاد شاهد ایران رو که گفتم هر کدومشون زیر 10 هزار دلار ممکنه برای روسیه در بیاد اعزام میکنه، و از اون طرف اوکراین بعد موشک های 100 هزار دلاری شلیک کنه. بنابراین این سیستم در واقع به صرفه نبود و نمیتونست ادامه پیدا کنه. شرکت های توسعه تسلیحات دفاعی روی راه های ارزونتر و افیشنتر، کاراتر در واقع کار میکردن، تحقیق میکردن. طبیعتا یکی از بهترین کارها، یکی از بهترین شیوه ها میتونه مقابله لیزری با اینها باشه. بنابراین خود شرکت رافائل اسرائیل در این زمینه به اصطلاح به نتایجی رسیده بودش. این شرکت ریتیان آمریکا هم وسیله‌ای رو ساخته بوده که همین دستگاهی هستش که امروز در بریتانیا تست شده. قبلا در خود آمریکا بیش از 40 هزار ساعت تست شده و شاید نزدیک به 400 یا بیش از 400 هدف رو هم تا الان باهاش به اصطلاح رهگیری و سرنگون کرده بودن.
یعنی در واقع میشه گفتش که اولین بار نبوده امروز.
اولین بار نبوده که از این سلاح استفاده شده، اما امروز یک ویژگی خاص داشته. تا الان مثلا آمریکایی‌ها این رو روی ناوهاشون استفاده می‌کردن. اتفاقی که امروز افتاده اینه که این دستگاه یا این سلاح برای اولین بار روی یک خودرو زرهی که در ابعاد یک وانت معمولی هستش نصب شده و استفاده شده. خب این چندین نکته داره. اولا بسیار هزینه رو می‌بره پایین. ثانیا در واقع باعث میشه که با توجه که روی یک خودروی سبک نصب شده و این قابلیت رو داره، در حقیقت برای استقرار شما میتونید به راحتی این رو در هر نقطه که نیاز دارین استقرار کنین و جابجاش کنین. چون یکی از مسائلی که هست، مثلا به عنوان نمونه بخوام برات بگم، در همین جنگ روسیه چندین پهپاد رو میفرسته، موشک‌های ضد هوایی اوکراین شلیک میشن و روسیه از این طریق محل اون موشک‌های ضد هوایی رو مشخص میکنه و اونا رو هدف قرار میده. الان این سلاح در واقع این سلاح دفاعی متحرک است، قابل جابجایی به سرعت و به راحتی، در نتیجه از اون بابت هم برای کشورها مهمه.
یعنی در واقع جنگ پهپاد هاست و رونمایی از این سلاح‌های ضد پهپاد نشون میده که چقدر جایگاه پهپادها در نیروهای مسلح کشورهای غربی اهمیت داره، چقدر رو به افزایشه. درسته؟
دقیقاً همینطوره. یعنی الان ما این روزها داریم می‌بینیم که از فرض کنیم گروه‌های شبه نظامی مثل حوثی‌های یمن دارن از پهپاد استفاده میکنن تا یک ابرقدرتی مثل روسیه، به هزاران دلیل مختلف که مثلا فرض کنید در برای روسیه یکی از دلایلش اینه که خب خیلی هزینه‌اش براش کمتره تا اینکه بخواد مثلا جت‌های جنگنده‌اش رو بلند کنه در این جنگ استفاده کنه. برای کسانی مثل حوثی‌ها مثلا خب این طبیعتاً اونها اصلا هواپیمایی ندارن و امکاناتش رو ندارن و پولش رو ندارن، اما پهپاد خیلی راحت‌تر در دسترس داره.
ممنونم کامیز کراماتی همکارم اینجا استودیو با من بود. اما بریم به ایران. اظهارات مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی که حضور شرکت کنندگان در انتخابات رو مشت محکم بر دهان تحریمی ها دونسته، واکنش های گسترده‌ای به دنبال داشته. هرچند که آقای پزشکیان تلاش کرده امروز با نوشته‌ای در حساب کاربریش در توییتر از تنش ها کم بکنه، به نوعی به این واکنش ها پاسخ بده، اما همین نوشته هم باز واکنش برانگیز شده. کیانوش فرید همکارم با کیوان صمیمی فعال سیاسی و یکی از کنشگرانی که در انتخابات شرکت کرده بود گفتگو کرده در همین زمینه که با هم میشنویم. آقای صمیمی در ایران هست.
خب ببینین بچه ها، ما که رأی دادیم تو دور دوم یا هرچی، اونایی که اولم رأی دادن مشت محکم، اصلا موضوع مشت محکم نیست. اصلا طبیعیه که معمولا هر کی رأی نمیده یا حتی هر کی رأی میده فرق نداره، در یه شعاری، شعار کم یا شعار زیاد، نظرش رو تبلیغ میکنه. جناب دکتر پزشکیان باید بهش گفت که شما فقط مجازی که بگین فلان درصد از مردم من رأی دادن، بله بسیار مستنده، ولی مجاز نیستین بگین که مشتم زدن. من کجا میدونین که مردمی که رأی دادن مشت زدن؟ اما بازم حتی اگه دکتر پزشکیان منظورش این باشه که اونایی که رأی دادن فقط به مثلا چی بگیم، به مثلا 10 نفر که فقط هم از رسانه‌های مثلا خارج تبلیغ رأی ندادن رو کردن، فقط اصطلاح من پزشکیان منظورم مثلا اینه که فقط من گفتم که مشت محکمی به اینا زدین، خب این هم حرف ناجوریه، چون تعداد عظیمی، خیلی عظیمی از رأی دهندگان قائل به گفتگو با مخالفینشون هستن، نه اینکه قائل به کوفت و کوب هستن. خلاصه این که ادبیات خشونت ورزی رو باید محکوم کرد، چه از این طرف باشه چه از اون طرف، چه ادبیات خشونت ورزانه از طرف داخلی ها باشه، خارجی ها باشه، خارج نشین ها باشه، این جناح باشه، اون جناح باشه، باید به صور ادبیات گفتگوی سالم رو ترویج کرد و نه خشونت ورزی.
صدای کیوان صمیمی فعال سیاسی در داخل ایران رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر شماری از مهاجران افغان مقیم ایران با رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد تماس گرفتن و از برخورد نامناسب با مهاجران افغان در ایران خبر دادن. در همین حال گزارش ها از بالا رفتن تنش میان شهروندان ایرانی و مهاجران افغان در تعدادی از شهرهای ایران حکایت دارند. مهران کریمی گزارش میده.
گلایه مهاجران افغان از نحوه برخورد حکومت و برخی از شهروندان ایرانی با آنها. این فایل صوتی را یکی از مهاجران از داخل ایران برای رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد ارسال کرده. او میگوید پدر او را ماموران بازداشت و سپس به اردوگاه نگهداری مهاجران افغان منتقل کردند.
و دو روز است که در بازداشت است و هنوزم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. و بغیر از پدر ما هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی ما رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش اکده میتونین در این هوا و صد نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری میکنن، نگهداری کنن.
در همین حال شماری از مهاجران افغان از برخورد خشونت‌آمیز شهروندان ایرانی با آنها در شهرهای ایران خبر می‌دهند. در روزهای اخیر اطلاعیه‌ای در منطقه 15 تهران منتشر شده که در آن با هشدار به مهاجران افغان خواسته شده که اگر این منطقه را ترک نکنند به صورت قهری از ایران اخراج خواهند شد. همچنین شهروندان ایرانی تهدید شدند که اگر به افغانها خانه یا ماشین کرایه دهند مجازات خواهند شد. معلوم نیست که آیا این اخطاریه از سوی نهادهای دولتی منتشر شده یا شهروندان عادی. ظاهراً خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان در شهر تهران بی ارتباط با انتشار اطلاعیه نیست. برخی از مهاجران افغان به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتند که شماری از شهروندان ایرانی در پارک‌ها، خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو با برخورد خشن و تحقیرآمیز آنها را به ایجاد ناامنی متهم می‌کنند. در استان فارس گزارش‌ها از حمله به خانه‌های چندین مهاجر افغان در شهر خور حکایت دارد. ظاهراً برای تلافی قتل یک مرد ایرانی که گفته می‌شود توسط یک تبعه افغان کشته شده. مهاجرانی که با رادیو آزادی صحبت کردند خشم مردم منطقه را به ماجرای قتل یک مرد رستوراندار 62 ساله ایرانی مربوط می‌دادند که 11 تیر ماه اعلام شد. او در شهر خنج به دست شاگرد 17 سالش کشته شد. مقامات انتظامی و قضایی هویت و ملیت متهم به قتل را اعلام نکردند. اما برخی مهاجران افغان مقیم شهر خور به رادیو آزادی گفتند که مظنون تبعی افغان بوده. یک مهاجر افغان مقیم خور روز جمعه به رادیو آزادی سرویس افغانستان رادیو اروپای آزاد گفت که خانواده‌اش را به دلیل نگرانی از امنیتشان از این شهر به شیراز منتقل کرده.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید و در ادامه حقیقت تلخ، واقعی، باور نکردنی، قابل تأمل، اینا کلمه هاییه که در عناوین رسانه های ایران در ارتباط با تیم پناهندگان در المپیک پاریس استفاده شده. تیم متشکل از 37 ورزشکار از 11 کشور، تیمی که اکثریتش رو ورزشکاران ایرانی تشکیل میدن. بشنیم از هانا کاویانی.
تیم پناهندگان که زیر پرچم المپیک وارد این بزرگترین رویداد ورزشی جهان می شود، اولین بار در المپیک 2016 ریو وارد این عرصه شد. در آن زمان توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، پیام تشکیل این تیم را این گونه توصیف کرد.
And by welcoming the team of refugee Olympic athletes to the Olympic.
ما می‌خوایم این پیام رو برسونیم که برای همه پناهندگان در دنیا امید وجود داره. این ورزشکاران پناهنده تیم ملی ندارن، پرچمی برای رژه رفتن پشتش ندارن یا سرود ملی که براشون نواخته بشه. برای همین ما از اونا با پرچم المپیک و سرود المپیک استقبال
میکنیم.
در زمان تشکیل این تیم 10 نفره، بزرگترین بحران پناهجویی قرن 21 در پی جنگ در سوریه رقم خورده بود و نگاه به پدیده پناهجویی هم هنوز آغشته به خارجی ستیزی و سیاست‌های راستگرایانه نشده بود. 10 ورزشکار این تیم از کشورهای سودان جنوبی، کنگو، اتیوپی و سوریه بودند. این تیم در توکیو بزرگتر شد. حالا در میان 25 ورزشکار نام 5 ایرانی هم به چشم می‌خورد. رقابت یکی از آنها، کیمیا علیزاده، با هم تیمی سابق خود ناهید کیانی از جمله رویدادهای فراموش نشدنی توکیو برای ایرانیانی بود که نمی‌دانستند با احساسات متناقض خود در مواجهه با این رویداد چه کنند. حالا در سال 2024 با ادامه بحران‌های بین‌المللی تیم پناهجویان هم بزرگتر شده و تعداد ایرانی‌ها در آن بسیار بیشتر. 14 زن و مرد ورزشکار ایرانی که رویای المپیکی خود را در جای دیگر جستجو می کنند. تصمیمی که عجیب هم نیست. مروری کوتاه بر صحبت‌های ورزشکاران ملی ایران گویای وضعیت است. کمبود امکانات، تخصیص بودجه‌های کلان به برخی ورزش‌های سودآور، تبعیض جنسیتی چند وجهی که زنان با آن روبرو هستند و نبود چشم‌انداز. امیر رضا نژاد حسنجانی کانویست ایرانی است که امسال رویای حضور در المپیک را با تیم پناهندگان تجربه می کند.
کانو اصلا در ایران اولویت نیست و هیچ مکان مناسبی مثل چیزی که در آکسبورگ یا جاهای دیگه اروپا هست وجود نداره. ما فقط در رودهای طبیعی تمرین میکردیم که اون هم 2 یا 3 ماه از سال امکان نداره. در نتیجه اونجا تمرین خیلی سخته و اصلا وضعیت قابل مقایسه نیست.
اگرچه ورزشکاران زیر پرچم سفید المپیک رقابت میکنند، اما داستان همه یکی نیست. مثلا دورسا یاوریفر، بدمینتون باز، در 15 سالگی و در پی تغییر دین مادرش مجبور به ترک ایران شده و مشقات فراوانی را به عنوان یک نوجوان پناهجو پشت سر گذاشته است.
حضور در این تیم برای من خیلی ارزش داره، چون من یکی از اون 100 میلیون پناهجو هستم و میتونم به اونها بگم که تنها نیستن، بگم ما هم انسان عادی هستیم، چون خیلی ها ما رو به عنوان آدم های عادی نمیدونن.
برای 14 ورزشکار متولد ایران حضور در المپیک یک افتخار و دستیابی به یک رویاست. برای جامعه ایرانی اما افسوس و سوال است که باقی میماند، اینکه چطور تیم ملی المپیک ایران کوچکتر و کم فروغتر شده، چرا اکثریت تیمی که میزبان شهروندانی از کشورهای درگیر جنگ و قحطی و فلاکت است را ورزشکاران ایرانی تشکیل میدهند و البته ورزشکاران ایرانی دیگری هم امروز زیر پرچم کشورهایی چون بلغارستان و جمهوری آذربایجان وارد عرصه المپیک میشوند.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید و اما موضوعی متفاوت. دانشمندان میگن سگ‌ها میتونن فشار روانی بر انسان رو بو بکشن و این بر تصمیماتی که میگیرن اثر میذاره. بشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقات علمی تازه‌ای نشان داده است که سگ‌ها میتوانند فشار روانی انسان را بو بکشند و این امر میتواند بر احساسات و رفتار سگ‌ها تاثیرگذار باشد و آنها را به سمت انتخاب‌های بدبینانه تری سوق دهد. یافته‌های این مطالعه که توسط محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شده است، می‌تواند تأثیرات مهمی بر نحوه نگهداری و آموزش سگ‌ها در محیط‌های مختلف داشته باشد. دکتر نیکولا رونی، استاد ارشد حیات وحش در دانشکده دامپزشکی بریستول و سرپرست ارشد این مطالعه، می‌گوید سگ‌ها می‌توانند فشار روانی که انسان متحمل می‌شود را از طریق تعریق و تنفس او بو بکشند. دکتر رونی در این باره میگوید درک اینکه چگونه فشار روانی انسان بر آسایش سگ‌ها تأثیر می‌گذارد برای سگ‌هایی که در پناهگاه نگهداری می‌شوند و همچنین هنگام آموزش سگ‌های همراه و سگ‌های نقش‌آفرین مانند سگ‌های امدادگر اهمیت دارد. به گفته دکتر رونی، این برای صاحبان حیوانات خانگی پوشیده نیست که این حیوانات چقدر به احساسات سرپرست خود حساس هستند و آن را درک می‌کنند. اما اهمیت این تحقیق در آن است که نشان می‌دهد حتی بوی یک انسان غریبه که فشار روانی را بر خود احساس می‌کند، می‌تواند به احوال احساسی سگ‌ها مانند درک پاداش و توانایی یادگیری آنان اثر بگذارد. این تحقیق که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده با استفاده از یک آزمون خوشبینی یا بدبینی در حیوانات انجام گرفته است. این آزمون بر اساس یافته‌هایی است که نشان می‌دهد انتخاب‌های خوشبینانه یا بدبینانه توسط افراد به ترتیب احساسات مثبت یا منفی را در حیوانات منعکس می‌کند. برای این مطالعه به 18 سگ آموزش داده شد که وقتی ظرف غذا در یک مکان مشخص قرار می‌گیرد، حاوی خوراکی است و وقتی در مکان دیگری قرار می‌گیرد، خالی است. در طول تحقیق سگ‌ها به سرعت به مکانی که حاوی خوراکی بود نزدیک می‌شدند، اما پس از قرار دادن کاسه در مکان جدیدی که بین دو مکان اصلی قرار داشت، رفتار آنها تغییر کرد. این آزمایش نشان داد که سگ‌هایی که در معرض بوی ناشی از فشار عصبی انسان‌ها بودند، کندتر به سمت کاسه جدید حرکت می‌کردند که نشان دهنده بدبینی و حالت احساس منفی است. محققان معتقدند که این واکنش بدبینانه ممکن است راهی برای سگ‌ها باشد تا انرژی خود را حفظ کرده و از ناامیدی جلوگیری کنند. این تحقیقات می‌تواند درک ما را از پیوند عمیق بین انسان و سگ بهبود بخشد و به ما کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای آموزش و نگهداری سگ‌ها در محیط‌های مختلف ارائه دهیم. همچنین پژوهشگران این مطالعه امیدوارند که این اطلاعات بتواند به آموزش مؤثرتر سگ‌های امدادگر و همراه کمک کند که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان‌ها و هم برای سگ‌ها خواهد شد.
<تص-> گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و با همین گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. من از شما خداحافظی میکنم، اوقات خوبی برای همه شما آرزو میکنم. همچنان با ما باشید و همکارانم در رادیو فردا در بخش‌های دیگر.